دو شاخه رو ما میتونیم جدا بکنیم و اونم خیلی مهم. شاخه های داخلی اینا یه دسته از تو همین جریان در میان که اینها میرن به حدی افراطی در یکی از اون سه زمینه‌ای که عرض کردیم که هدف اساسی این جریانه، میرن لغزش های رو به سمتش که اصلا اینها رو از جریان اصلاح دینی خارج میکنه. مثلا امیرعلی در هند، این با این که مسلح برجسته شیعی هست و بسیار هم مهمه، ولی رگه های مایه های از خودش نشون میده که خوشبینیش رو نسبت به علوم و فنون بیش از این حدی که این چارچوب اقتضا میکنه ابراز میکنه. و یا بدتر از این رشید رضا هست که رشید رضا بعد از مرگ عبدو این میره گرایشات سلفی پیدا میکنه، میره توی جریان وهابیت. خب توی این جریان وهابیت که میره، از یکی از هدفهای اساسی اصلاح دینی که چی بود؟ وحدت مسلمین بود، خارج میشه دیگه، به شدت موضع میگیره علیه تشیع و شیعیان و همینطور بریده میشه از اون گرایشات عقلی و علمی و این نمیتونه پاسخگوی نیازهای زمان باشه و جمع بکنه افکار و احوال جامعه اسلامی، نمیتونه. خب این دسته اول گفتیم که افراط میکنه به خاطر اون چهره علمی، این غرب ستیزیش خیلی کمرنگ میشه، دقت بکنید. این طرف شاخه دوم رو الان میخوام بگم. شاخه دوم بسیاری از اهل فکر، اهل علم، روحانیان و به حساب برجستگان جهان اسلام هم و که شعار رد مطلق غرب رو میدن، دقت بکنید این خیلی مهمه. میگن غرب به خاطر اینکه نظر اخلاقی منحط هست و اون سابقه دشمنی رو با ما داشته و این هجوم نظامی رو به طور کلی نفی میکنه و قائل به مبارزه هست به طور کلی، یعنی قبول نداره که غرب درش جنبه های مثبتی هم هست و میتونه باشه، ما میتونیم اون جنبه ها رو اختلاس بکنیم. یک کلیتی قائله، میگه غرب، اون وقت چیزی هم که از غرب توزه میشه همون جنبه های فرهنگی اخلاقی، اون ابعاد علمی صنعتی تکنولوژیک به اقتصادی غرب دستش نیست. این واقعیتی بسیار از علمای جریان دئوبند در هندوستان اینا رفتن تو این مایه و علمای دئوبند حالا بعدن تو جریان هندوستان تجربهش خیلی جالبه، برای ماها خیلی جالبه که چجور واکنش نشون میدن، بعد چه مسائلی پیش میاد. اینا همجور بدون عوارض نیست که شما اینجوری موضع بگیرید بعد تموم میشه مثلا. اینا آمدن گفتن که غرب دوبند اینجوری میمیسن، این ها حالا به طور کلی در سطح جهان اسلام بسیاری از روحانیون رفتن تو این مایه ها که گفتن غرب این فساد هست و این انحراف اخلاقی و اینجور جنبه ها و اون سابقه استعمار و نظامیگری، بنابراین کل غرب تعطیل و برخورد مستقیم و راحل هاشون هم بیشتر نظامی میشه، دقت بکنید. این مسئله حکایت از نارسایی شناخت اینها از غرب جدید میکنه. حتی من این عنوان غرب ستیزی رو که زدم با این توضیح تکمیلش میکنم که غرب رو به عنوان یک چیز کلی مطلق سربسته دربسته ننگارید، این رو بازش بکنید ببینید چی هست، چه ابعادی داره و چه جنبه های و چجور برخورد باید کرد. اگر مطلقش کردید، وقتی میگه غرب ستیزی یعنی کل جهان مسیحیت، کل غرب از بالا تا پایین همه دشمن و همه منحط، همه منفی، همه شیطانی. یعنی حالا من توضیح میدم، بنابراین همه جهان مسیحیت و غرب در برابر همه جهان اسلام بسیج بشیم و یه جنگ صلیبی جدید. این جنگ صلیبی جدید رو خود اروپا میخواد ما رو بکشونه به سمتش، ولی ما باید حواسمون جمع باشه. برای چی؟ برای اینکه قدرت های حاکم واقعا اونجورن. قدرت های حاکم همون تعبیر که حضرت امام دارن، آمریکا شیطان بزرگ، بیا به طور کلی در مورد غرب که مطرح میشه، منظور اون جریان های استعماری حاکمه، نه اینکه توده ها. ما باید پرهیز بکنیم از این که جریان های استعماری حاکم توده ها رو پشت سر خودشون، دقت بکنید، توده ها رو پشت سر خودشون بسیج بکنن به نام مسیحیت علیه جهان اسلام. ما نه اون آمادگیش رو داریم و نه باید اینجور بشه. ما حرفمون در جلسات قبل این بود که روابط مسلمین و مسیحیان میبایست در یک بستر طبیعی و سالمی بیفته، ولی به اون دلایل تاریخی و ریشا رفت، روابط خصمانه و خصومت آمیز شد، همینجور تشدید و توسعه تا الان. و این حرف من هم به معنی این نیست که ما برخورد سیاسی نظامی نداشته باشیم، این نتیجه رو نگیرید و نمیگیرم، ولی باید به دقت تفکیک کرد مسائل رو. و این طرح رد مطلق غرب به معنی اینه، به معنی اینه که این سیل، این هجوم وسیع در فکر، فرهنگ، اقتصاد، صنعت، تکنولوژی، سیاست داره میاد، شما میگی که من کنار میگیرم. یعنی ببینید به این انفعال کشیده میشن، خب چون نمیتونه برخورد کنه، اگر همینجا وایس نه میشه، اگر کنار بگیره این مسلط شده، امروز اگر یخش نگیره فردا میگیره. در برخورد با این واقعیت که کاملا هم خودش نشون میده، راهی نیست جز این که شناسایی بشه و برخورد مستقیم بشه، اون هم با همین تز اساسی که مصلحین میدن. حتی در مسائل داخلی شما فرض بگیرید فساد رو عمدش بکنید، ریشه های جامعه شناختی و اقتصادی و نارسایی های فکری، فرهنگی، ارزشی، اجتماعی، توی یه مجموعه با یه دید جامعه شناختی جامعه منگرید مسائل رو، فکر میکنید که مثلا انقلاب کردیم که مثلا مشروب فروشی تعطیل میشه، تموم شد. غرب فقط مسئله انحراف اخلاقی یا نه؟ ما اون تحولات رو مطالعه کردیم که باز بشه در چه مسائلی و چه ابعاد. اصطلاحاتی که منتها این نکته رو ما الان تو محیط دانشگاهی که هستیم خوب در جریان باشید. ببینید تو محیط دانشگاهی اینها الان اینجور احساس میشه که حساسن روی شاخه دوم که من میگم، دقت بکنید، و اصلا قائل به این نیستن جناها و جریانهایی که این اصلا در این جریان باشه. میشه حتی اینجور تقسیم بندی کرد در سه جریان که این میگن تسلیم، این میگن رد مطلق، این میگن که اقتباس مثبت، طرد منفی و استعماری. این جریان سوم به نظر من نمیتونه یه جریان سومی باشه، در همین قرار میگیره. منتها چرا در این قرار میگیره؟ برای اینکه این قشر به تدریج به خاطر بستر فکری، مذهبی و فرهنگی مشترکی که با مصلحین جهان اسلام داره و با شناخت رو به تکاملی که به تدریج به دست میاره، از اون طرف جریان اصلاح دینی با تعدیلی که در مواضعش ایجاد میکنه، با تجربه که از گذشتش میگیره، این پیشبینی میشه که با این بستر مشترک به پایگاه مردمی که این شاخه دیگه داره، در یک روند رو به رشد و تکاملی در نهایت همراه بشن تحت رهبری حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، که به حساب امام عصر علیه السلام در نهایت رهبری کننده این جریان عظیم جهانی اسلام باشه، نهضت جهانی اسلام، که این تعارض هایی که الان هست در سطح جهان اسلام با پختگی دو طرف و ریشه های مشترک همراه بشن تا بتونن پاسخگوی این مسائل اساسی داخلی و پیرو اون مسئله غرب باشن. این اصطلاحات رو هم بگم و تمام بکنم. اینجا چند جور تیپس زده شده: سلفیه، پروتستانتیزم اسلامی، رنسانس اسلامی، عرض کنم که مدرنیسم اسلامی، بازگشت به خیشتن، بازگشت به قرآن، بیداری اسلامی، احیای تفکر دینی، اصلاح طلبی دینی، تجدد فکر دینی. این واژه‌ها باید دقت بشه که آیا پوشش میده به این جریان یا نه. تجدد فکر دینی یعنی تجدد، یعنی تجدید نظر در اصول. این رو ما حداقل در مورد شیعه قبول نداریم. بله، در جهان اهل سنت وقتی مصلحی مثل کواکبی میاد میگه استبداد، این از اون موضع اصولی و سنتی اهل سنت فاصله گرفته، چون به طور سنتی متفکران اهل سنت خلافت رو و حاکمیت رو در پیوند با دین مطرح می‌کنن. اون تجدید نظره. یا وقتی مسلمین اهل سنت میگن اجتهاد رو ما قبول کردیم، این میشه باز تجدید نظر، چون موضع سنتیشون این نیست. ولی در مورد اهل تشیع به طور کلی نمیتونیم تجدد فکر دینی رو قبول بکنیم، اون تعبیری که مرحوم عنایت داره. پروتستانتیزم اسلامی باز نمیتونه درست باشه، به خاطر اینکه پروتستانتیزم یک امر داخلی جهان مسیحیت بود با هدف داخلی که اون اصلاح سیستم کلیسا و نه، و ما نمیتونیم اون رو به کار ببریم چون تاریخش چیز دیگه است. مضافاً به این که عوارض منفی هم داره، پروتستانتیزم بعد کشید به سمت اون تفرید بریدگی از مذهب و معنویت به این مادیگری. اگر ما تو همین مایه ها بریم، اصلا به جای میرسه که دیانت و اسلام و مسلمانی و الهیات بره کنار. این از این جهت غلط اندازه و عوارض منفی. و سلفیه اون چون به معنای بازگشت به شخصیت های برجسته قرون گذشته هست، مخصوصا جریان هایی مثل ابن تیمیه، مثل وهابیت تو این مایه ها میرن. این سلفیگری اصلا دیدی اجتهادی رو پی نمیگیره، دیدی ضد فلسفی و عقلی و علمی داره، و بنابراین تعبیر سلفیه به معنای خاص این جریان رو پوشش نمیده. اگه به معنای عام باشه، بله، بازگشت به گذشته، گذشته اصیل و جامع، اون درست. در مجموع به نظر میرسه که احیاء تفکر دینی، اصلاح طلبی دینی درست باشه. منتها اصلاح که میگیم نه به معنای جامعه شناسی، جامعه شناختی رفورم، دقیق میکنید، در جامعه شناسی رفورم به معنای اصلاح هست و انقلاب میشه ریولوشن. این یعنی این که شما در سطح روبنا، یعنی در سطوح، مثل درختی که پیکرش بیماره، جامعه رو در نظر بگیرید، شما برید شاخ و برگ‌ها رو فقط بزنید. انقلاب میگه نه، این بنیانش اصلا فاسد شده، باید بنیانش دگرگون بشه. اصلاح طلبی دینی نه به معنی اصلاح جامعه شناختی که جاری هست و مثلا، بلکه به همون معنای انقلاب به انقلابیگری که در مقابل افساد به اون تعبیراتی که در قرآن کریم هست و در ابعاد مختلف احیاء تفکر دینی. حالا این نکته هم دقت بکنید، به طور کلی این جریان تفکر رو بهش قائل، منتها استثناءاتی هم داره مثل اون گرایشات سلفی یا اصلا تفکر ندارن که احیاء تفکر باشه، مثل وهابیت. اونا در فروعات میرن و مانور میدن. این دستبندی واکنش ها که جنبش های اسلامی که از جلسه قبل شروع از جلسه بعد شروع میشه، اون جنبش های اسلامی در این جریان دوم قرار میگیرن که مشخصه های کلیش رو گفتیم، شعارها و اهداف اساسیش چیه و شناختش از غرب چیه. منطقه تو این نوسانات هست، بسته به شخصیت و مسلم نوسانات هست، کلیت جریان همینه با همون مشخصات که حالا رو مصادیق میریم و اونها رو به تجربه اونها رو تحلیل میکنیم. شما سوال از کنیم جلسه قبل نکاتی عرض شد که ما غرب رو در اون کلیتش باز بکنیم و در خود غرب شخصیت ها و جریان های سالمی هم هستن، منتها اینها جریان های حاکم نیستن. اونها رو که سالمن و در پیوند با استعمار نیستن، این هم خیلی مشکل. البته چرا؟ برای اینکه این جوی که الان هست جو کاملا استعماریه که اروپا به غرب نسبت به ما داره و به این نداهای انسان دوستانه و اینکه اهل ادیان با هم متحد بشن، نمیشه به سادگی و به راحتی چرا سر نشون داده و همراه شد. ولی اگر بشه یک زمینه فراهم بشه که متفکران و برجستگان شرق و غرب بشینن با هم، و الان گفتیم بشینن حرف هم دیگر نمیفهم به دلیل اون نهله‌های فکری که توشون رفتن، ولی این زمینه تفاهم نظر فکری ایجاد بشه، میتونه در دراز مدت مؤثر باشه. اون وحدت ادیان رو میگن استعماری. اینجوره اسرائیل مثلا همین بعد از انقلاب اسلامی میاد شعار وحدت ادیان میده، در رأس یهود خود اسرائیل، در رأس مسیحیت آمریکا، در رأس اسلام مصر، میگه وحدت ادیان بگیر. اینش مسلمه که استعماریه، ولی شخصیت هایی هم هستن که مستقلند و به خاطر نجات غرب از اون انحطاط فرهنگی و اخلاقی و به خاطر هم شرق از نظر مثبتش که بگیره جنبه مثبت از غرب و در نهایت بشریت که مثلا کنفرانس ابراهیم که تشکیل میده روژه گارودی، مثل روژه گارودی ها تو همین مایه ها میرن. اون رنه گنان که چند کتابش هم ترجمه شده و بعضی مسلحین متفکران برجسته جدید غرب، اینها تو این مایه ها هستن و کسانی که خیلی قوی تر و جامعه تر از خود ماها در شرق غرب رو میشناسن و نسبت به اون نقد میکنن. ما این قفلته که اینها رو نبینیم و به حساب کلی و مطلق برخورد بکنیم. ضمن اینکه گفتیم این جریان حاکم نیست و حاکمیت استعماری. حالا این دو جریان، این به اجمال توضیح داده شد توی جنبش ها که رفتیم، اونجا بسته به مصادیق بیشتر باز میکنیم که بعد این فرمای شما هم شبه تعمیم بشه. و توی این تحلیل دو سه جلسه شما باید این رو بهش رسیده باشید که از کنم که حرکت جدید غرب در سطح کلی و حاکم، روند حاکم استعماری هست و چهره جدید غرب گفتیم غیر مذهبیه. اگر زمانی مسیحیت و مذهب علن میشه، این به دلیل اینه که طرف مقابلش چهره مذهبی داره و به نام مذهب علیه مذهب میخواد عمل بکنه، و چهره جدید غرب یک چهره سیاسی اقتصادی وحشتناک در سیستم حاکم کاپیتالیستی، و مسیحیت و کلیسا یک ابزاریه. بنابراین اشتباه نشه که ما بیان اونجور بشناسیم عمل. این وقت دوستان وقتم گذاشته، شما تشبه حضوری خدمت میگم. یک سوال شما هم بفهمد جلو از افهمشت
که تو اصلا حسین در مورد نهزت و شیعه از زمان امویه ببرد دوشتیم سو چیز فرسی.
خیلی ممنون، سلامت
باشید.
بعدین ده تا دوازه میده کلاس، بعد زور یک تاسی هم کلاس دارم، بعدش این تو گروه کرو حسین. شما تشکیل میرید بعد زور این طرف هم
بخش
کنم که بعد از دوازده همین سر ساعت دوازده یه چند دقیقه میتونم اگه تشریف دارید همینجا ده تا دوازده کلاس داریم، اون کلاس ده تا دوازده همینجاست، همینجاست
بعد دو هستن شما
بعد جون هستن خواهش کنم اصلا تحصیل شما
خب
نهزت های شیعه
از زمان
اون مادران
به
این بر کتاب فارسی
که راجع به
نهزت های
شیعه که در اون زمان
اینجا شده، نهزت شیعه در عمری و عباسی پراکنده هست، این مستقیمه معنی تو جنه نیست. از کنم که چند تا کتاب هست مثل تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی مال اشکولر ترجمه شده، اسلام در ایران کتروشفسکی هست متو این مارکسیستی نوشته، و معنی تو ذهنم نیست، دو هستی که داری کتاب
اصلا قاسم جریان سوسیالیسم
رو
در این
تحلیل
جریان در چنده های اخیر مفتر
آقا خسته نمشه آشما
تحلیل سوسیالیسم رو نشایی شده.